که زنم صاحب آخان تویی تو، هر جا که ردم پر تو به کاشان تویی تو. در میکده با دیر که جانان تویی تو، مقصود منت کرده با بودخان تویی تو، مقصود تویی کرده با بودخان بهانه، مقصود تویی کرده با بودخان بهانه.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. تهاجم بی صدا عنوان برنامه ایست که تقدیم شما میشه. بشنوید.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه این کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بزنید. باید بفهمن دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم که میخوایم با اون دو مهمون درباره موضوع حجاب و ارزش‌های دینی و ملی صحبت بکنیم. اینکه چطور طرف مقابل ما، دشمنهای ما، با جنگ نرم میخوان این موضوع رو تحت تأثیر قرار بدن. یک بخشی رو که همکاران مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن بشنویم، بعد برمیگردیم در استودیو با مهمانان عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود.
تهاجم فرهنگی و جنگ‌های پیچیده و افکار پایه نرم و شناختی در سالیان گذشته حجمه شدیدی علیه ارزش‌های دینی و ملی ملت ایران راه انداخته است. هدف نهایی نیز سردرگمی نسل جدید و تغییر هویت و اولویت‌های فرهنگی در جامعه اسلامی است. در این بین، تمرکز بر حجاب و غیرزدایی از جامعه ایرانی در فیلم‌ها، تحلیل‌ها، اخبار و شگرت‌های تبلیغاتی دشمن در عرصه سبک زندگی ایرانی و اسلامی اولویتی مهم یافت. فرایندی که در چند سال اخیر به شدت مسائل دینی و مترتب بر زیسته شخصی و اجتماعی انسان ایرانی را سیاسی نمودند. از همین راهگذر حجاب را به یک پدیده سیاسی و حتی سلیقه‌ای در جامعه ایران تنزل داده و کوشش‌های فراوان برای ترویج فروپاشی نظام خانواده، تلقین بی‌عفتی عمومی، رواج بی‌مسئولیتی و غیرت‌زدایی از جامعه را شب و روز تبلیغ کردند. آنها به فراست دریافتند که بیش از آن که اختشاش سیاسی و امنیتی بیافرینند، باید بنیادهای فرهنگی جامعه را مورد هجوم قرار بدهند. رویکردی که در دو دهه اخیر به شدت اعمال شد و اینک نیز به یک نبرد هویتی بین مردم ایران و رسانه‌های غربی تبدیل شده است.
وقت بخیر. با برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. قراره که اینجا درباره جنگ نرم با موضوع حجاب و سایر ارزش‌های دینی و ملی صحبت بکنیم. در استودیو در حال حاضر آقای دکتر محمد آقاتقی کارشناس سیاسی حضور دارن. آقای دکتر به شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، به هر حال یه شکلی از جنگ اینه که با توپ و تانک و تفنگ و اسلحه و سربازان که پوتین برپا دارند وارد کشورهای دیگه میشن. خب از همون ابتدای تاریخ این شکل از جنگ وجود داشته تا همین حالا، حالا هر عصری و هر دوره با سلاح مخصوص خودش، اما در عصر جدید شاید وجهه جنگ نرم خیلی پررنگتر شده، جنگیه که دیگه شما توش سخت افزار نمیبینی به اون معنا، سلاح نمیبینی و شاید به تعبیر خیلی از کارشناسان تأثیرش، برندگیش همیشه بیشتر هست. خب شاید در بعد از در واقع سالهایی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره، شاید در تمام این سالها تمرکز بر این شکل از جنگ پررنگ بوده و همیشه در ادوار مختلف به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. چرا این شکل از جنگ در مقابل جمهوری اسلامی به شدت و با این قوت دنبال میشه؟
همونجور که شما هم گفتید، جنگ سخت در ادوار مختلف تاریخ وجود داشته. همونقدر که جنگ سخت وجود داشته، کشورهای مختلف دنیا، چه این دوره‌ای که دوره‌های امپراتوری‌های سابق بود، چه این دوره که الان کشورهای بعد از نظم جنگ جهانی اول و نظم جنگ جهانی دوم شکل گرفتن، همیشه کشورها یا دولت‌ها یا استعمارگرانی، امپراتوری‌هایی بودن که تلاش داشتن کشورهای دیگر رو مستعمره خودشون قرار بدن و استعمار بکنن، از منابعشون استفاده بکنن، کشورها رو تحت قیود خودشون در بیارن. اصل موضوع این بود دیگه. دوران گوهن که خب قاعدتا لشکرکشی مستقیم اتفاق میافتاد و اشغال، حاکم میتونه لشکرکشی میکرد و سرزمین ها گسترش پیدا میکرد، در امپراتوری هم بیشتر میتونه فتوحات داشته باشه، سرزمین های بیشتری داشته باشه، اون امپراتوری قدرتمندتر و قدر قدرتتر بود. اما تو یک قرن اخیر یا حداقل یک قرن و نیم اخیر، از قرن 20 تا به امروز، دیگه استعمار کهنه یا کهن دیگه جواب نمیداد. جنگ جهانی اول شکل گرفته بود، امپراتوری فرو پاشیده بود، یه دولت ملت‌های جدیدی شکل گرفته بود، نیاز بود که استعمار هم رنگش عوض بکنه. به همین علت با خود روی کرده جدید بعد از شکل گیری دولت ملت‌های جدید، جریان استعماری هم خودشو وفق داد. گفت من نمیتونم لشکرکشی بکنم، ولی میتونم مهره بذارم، مزدور بذارم، و عملاً کشورها رو با مهره هایی که در کشورهای مختلف قبلا تحت قیدشون مستقیم بود، غیر مستقیم مدیریت کردن، که عمده رؤسای دولت ها یا پادشاهانی که طی همین یک قرن اخیر تو برخی کشورها هنوز هم هستن، یعنی کشورهای آشکی خلیچه فارس اگه نگاه میکنی هنوز این مدل استعمار کهنه، استعمار نو داره اتفاق میفته. یعنی پادشاهانی هستن که من یادم همین امیر قبلی قطر که شما اگر مرور بکنید متوجه نمیشید، امشب امروز تموم میشه، فردا صبح میگن امیر رفت، یه امیر جدید اومد. با یکی از دوستان میگفتم که حتی آمریکا پلک هم نزد، یعنی فقط اراده کرد تو ذهنش که این امیر قطر برود، امیر جدید بیاد، کودتا شد و امیر قطر فعلی که امیر قطر از روی کار اومد. یعنی این استعمارون تو برخی کشورهای منطقه ما هنوز هست، ولی خب این مدل یک چند دهه قبلی بود. اما توی این دو سه دهه اخیر، خصوصا بعد از فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق، آمریکایی‌ها و غربی‌ها به جمع‌بندی رسیدن برای مدیریت جهان، نیازمند این هستن که رویکردشون تأثیرگذاری بر افکار باشه، بر اندیشه ها باشه، خود ملت ها رو جذب کنن. چرا؟ چون میگن ما ملت ها رو جذب نمی‌کنیم، میریم یا اشغال می‌کنیم یا نهایتاً گماشته می‌ذاریم تو این کشورها، اما باز منافعمون رو ملت ها شورش می‌کنن، ما رو به عنوان استعمارگر از کشورشون بیرون می‌کنن. به این علت گفتم ما چرا ملت‌ها رو شبیه خودمون نکنیم؟ ما یه رویکرد فرهنگی سیاسی مون رو می‌خوایم غالب کنیم، پس می‌ریم سراغ افکارشون. برای اینکه اتفاق بیفته، مدلشون رو تو استعمار نو، دیپلماسی عمومی قرار دادن. ببین ما الان اگر سه دوره رو بخوام اشاره کنم، استعمار کهن بود، استعمار نو بود، استعمار فرانو بود. الان تو استعمار فرانو جریان فرهنگی سیاسی غرب و لیبرالیسم و حتی نئولیبرالیسم شده، داره تلاش میکنه که ملت‌های دنیا خصوصا کشورهای مستقلی مثل ما رو که ایدئولوژی متفاوت داریم و ایدئولوژیمون کاملا مبتنی بر مکتبمون مسلمانیم شیعه هستیم، این رو از مدار خارج کنه، ایدئولوژی خودش که لیبرالیسم جایگزین کنه. برای همین نیازمند این بود که مدل‌هایی که طراحی میکنه رو تو حوزه جنگ نرم بر ما استیلا ببخشه. برای این روند دو سه تا طراحی کرد که طراحی اصلیش یه بخشیش تو 40 سال گذشته ما درونی بود، یه بخشش هم بیرونی بود که حالا من تو بخش بعدی حتماتون اشاره خواهم کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد آتقی. یک نگاهی داشتیم به سیر در واقع جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی. خانم دکتر فرهناز قرنفروش که پژوهشگر حوزه زنان هستن اینجا در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. خانم دکتر، به حال در جنگ نرمی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، خب در حوزه مختلفی در واقع در ادوار مختلف تمرکز صورت گرفت، اما یک حوزه‌ای که در واقع از همون روز اول روش تمرکز شده بود، یعنی خب بر بعضی از موضوعات با توجه به وقایع تاریخی یا مناسبت‌ها یا حالا رویدادها و اتفاقاتی که در هر عصری اتفاق افتاده به شکل جنگ نرمش در واقع صورت گرفته مقابلش، اما یکی از موضوعاتی که از ابتدای انقلاب اسلامی همیشه سوژه بوده برای طرف مقابل و همیشه یک پای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی بوده، موضوع حجابه و ارزش‌های دینی و ملی، خصوصا حجاب.
یعنی شما موضوع زنان
اصلا زنان خصوصا بحث حجابش، ما زنان در جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم، الگویی که از زن در جمهوری اسلامی به هر حال تو ذهن متبادر میشه چه در داخل چه در خارج از کشور، اینه که یک زن مسلمان، یک زن با حفظ ارزش‌های دینی و ملی چطور میتونه پیشرفت بکنه، چطور میتونه در توسعه، در شکل دادن به ایران قوی، در همیشه در ادوار مختلف تاریخ بعد از انقلاب در ادوار مختلف تونسته نقش رو ایفا بکنه، چه اینکه در مقابلش ما زن غربی رو میبینیم که همیشه ازش به عنوان یک ابزار استفاده شده، چه ابزار تبلیغاتی، چه ابزار رسانه، ابزارهای مختلف همیشه به شکل یک ابزار نگاه شده. این که جمهوری اسلامی یه الگویی رو ارائه داده بعد از انقلاب که میشود با حفظ ارزش‌های یک زن، ارزش‌های یک زن به مثابه یک انسان در واقع به شکل دینی و ملیش ازش در جامعه استفاده کرد، باش پیشرفت کرد، باش کشور رو توسعه داد، باش یک کشور قوی ساخت، همیشه برای طرف مقابل یک نقطه بحرانی بوده دیگه، یعنی هر اون چیزی که اونها دارن رو در واقع دچار فروپاشی میکنه. از این منظر با شما بحث رو شروع بکنیم.
بله، من میخوام اگر اجازه بدید یه مقداری به قبل از انقلاب اسلامی برگردم و جایگاهی که زن توی دوره‌های تاریخی معاصر داشته. حالا گرچه قبل از اونم ما شواهد تاریخی زیادی داریم که حضور زنان توی جامعه و تو بزنگاه‌های مورد نیاز واقعا تعیین کننده بوده، ولی اگر بخوام یک کم نزدیکتر بیایم، یعنی اگر دور رو بخوام خیلی دور رو بگیم، ما زمان حضرت پیامبر رو میتونیم مثال های زیادی از مؤثر بودن زنان توی اون ایام و توی اون عصر بگیم، ولی اگر نزدیکتر بیایم تو تاریخ معاصر ما قبل از پیروز انقلاب اسلامی، توی بزنگاه های مختلف واقعا زنان نقش های مؤثری داشتند و حضور زنان توی زمانی که لازم بوده واقعا تعیین کننده بوده. همون مثال خیلی واضحش هم موضوع تنباکو هست که ما میبینیم که چقدر یه حرکت قوی از طرف زنان چقدر مؤثر بوده، یا توی موضوع نان زمان ناصرالدین شاه ما میبینیم مشکلی که پیش آمده با حضور زنان و اعتراض زنان این موضوع حل شده، یا اینکه زمانی که گریبایی دوف ایران بود و یکی از خانمها رو تعرضی بهش شده بود و توی حالا گرفته بودن و برده بودن توی مجموعه سکونتی خودشون، باز حضور زنان و اون حرکتی که کردن و امثال هم که خیلی زیاد تا میاد میرسه به زمان انقلاب. ما قبل از اون هم واقعا زنانمون زنان غیرتمند و زنان مؤثری بودند و هر جایی که لازم میشد ما میبینیم که امام سهم زنان رو توی انقلاب بالاتر از مردان میدونه و زنان رو دخیل در مهندسی جامعه میدونه. باز من میخوام به قبل از انقلاب اشاره کنم. خاطرات مستر همفر هست که ایشون قشنگ فهمیده بود جایگاه زن چیه و توی یه قسمت از کتابش هست که میگه که ما باید زن ایرانی رو از حجاب در بیاریم، از پوششی که داره در بیاریم و اونو به سطح جامعه بیاریم. حالا من شاید کلمه به کلمه الان خاطرم نیست ولی این مضمونی که یادم هست و خدمتون عرض میکنم، و با وجود زن ایرانی بتونیم مرد ایرانی رو به فساد بکشیم. چون اینجوری بوده که مردان ما بالاخره جایگاه مردانگی مرد در خانواده و اون قیمومیتی که بر خانواده داشته، این همیشه بالاخره خلاصه اینجوری بوده که مرد حضور داشته، مرد ظهور اجتماعی داشته. ولی زمانی که لازم بوده زنان خب بالاخره حرکت های مؤثر زدن و حضور زنان و تأثیر زنان در خانواده و بر روی مردانشون هم خیلی زیاد بوده. ما چه بسا که توی همون دوران انقلاب خیلی از خانوم ها آقایون خودشون رو تشویق کردن، دوران جنگ خیلی از خانوم ها مردان خودشون رو برای رفتن به جبهه و حضور در جبهه تشویق کردن. همه اینا نشون دهنده این هست که اگر ما غافل بودیم از این موضوع و تأثیر زنان و اهمیت زنان، کارشناسای غربی کاملا احاطه داشتن به این موضوع و میدونستن که زن ایرانی زنی هست که قوه، قدرت، بنیه فکری و در نهایت غیرت دینی و اجتماعی بالایی داره و در شرایط مختلف میتونه که از این خوب استفاده کنه.
متشکرم از شما خانم دکتر.
گرچه من به سوال شما هنوز پاسخ ندادم، اینو انشالله قسمت
دیگه.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما خانم دکتر فرهناز قنفروش، پژوهشگر حوزه زنان. بریم دوباره خدمت آقای آقاطری. آقای آقاطری، به حال بحث روی سبک زندگی و اینکه یک خانم ایرانی چطور باید باشه، دختر ایرانی چطور باید باشه، چرا من خیلی راستش روی این تمرکز دارم که چرا انقدر از الگو شدن میترسن؟ یعنی من فکر میکنم اصلا اساس مواجهه غرب با جمهوری اسلامی، با انقلاب اسلامی، شاید چون به نظر من اصلا انقلاب تموم نشده، انقلاب یک امر مستمره دیگه. یعنی من فکر میکنم اتفاقا ما الان در بطن انقلابیم. نمیگم دهه 60 نبودیم، 70 نبودیم، 80 نبودیم، ولی شما نگاه بکنید الان یه حجمه عجیب و غریبی علیه جمهوری اسلامی تا این حد تمام رسانه‌های دنیا هر چی که دارن، حتی وسط یک بازی فوتبال گزارشگر ایتالیایی یکی از نام یکی از این بازداشت شدگان رو میبره. حالا اصلا چند نفر مخاطب ایتالیایی اصلا میشناسن که اون بازیکنه یا اون چهره کیه، چیه اصلا داستانش؟ یعنی میخوام بگم از تمام قدرتش داره علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه. پس ما الان اصلا وسط انقلابیم. من فکر میکنم که شاید بحث اصلیش با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مسئله الگو بودنه. حالا یه بخش در سوالی که از خانم دکتر داشتم پرسیدم، یه بخش از شما میپرسم که چقدر تونسته تأثیر بذاره انقدر که حمله کرده، اگه صادقانه بخوایم صحبت بکنیم.
باید بگیم که چقدر که تأثیر داشته، این حجم مقصرش بیرونی، چقدرش داخلیه. آره تأثیر داشته، ولی میتونم اینجوری پاسخ به شما رو بهش اشاره بکنم. 4 دهه گذشته، دهه اول انقلاب که ما درگیر جنگ سخت بودیم، جنگ 8 ساله بود و شکل‌گیری انقلاب بود و تأسیس انقلاب. در بذاریم کنار که البته من اعتقاد دارم زیر ساخت جنگ نرم از روی کرده درونیش، چون میدونی الان شما یه شبکه تنومند درونی، تنومند نه به معنی که غیر قابل چیز باشه و حذفشون باشه، نه به معنی شبکه‌ای این شکلی میشه گفت، یه شبکه‌ای در داخل کشور دهه 60 خیلی زیر پوستی شکل گرفته تو حوزه فرهنگی کشور، که اون شبکه این نسل امروزی که دهه 70 و 80 و امروز 90 رو آورده و امروز میگه ما دهه 80 یا نمیتونیم ارتباط برقرار، دهه 80 یا یه چیز دیگه میگن، گفتمانشون ما فرق میکنه، ایدئولوژیشون ما فرق میکنه، اتفاقا دهه 60 زیر ساختش انجام شده. اینجوری جمع‌بندی بکنم، دهه 70 اگر آقا میگه تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی ما به ازای بیرونیش میشه ماهواره، ماهواره که تازه داره شکل میگیره دیگه، یعنی ماهواره شبکه‌های ماهواره‌ای دهه 70 اواسط دهه 70 یواش یواش جا میفته تو کشورش، شروع میکنه به رشد. آقا تهاجم فرهنگی رو میگه، اما عمده نگاه حضرت آقا به تهاجم فرهنگی رویکردهای فرهنگی تو داخل کشور در حال رشد و نمو. دهه 80 که میگه شبیخون فرهنگی دیگه، دولت اصلاحات نشسته زیر ساخت فرهنگی، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، هم جریان روشنفکری رو کامل تبدیل به یه شبکه کرده. ببینید این میشه اون چیزی که دیگه ناتو فرهنگی رو کامل میکنه. خروجی این سه دهه یه نسله که چیش تغییر کرده. ما تو اون تعریف جنگ نرم میگیم مهمترین هدف جنگ نرم تغییر باوره. میگه تغییر باور مهمترینشه، تغییر افکار، تغییر اندیشه، ضدیت با هویت، ضدیت ببین خب چهار دهه یه بخشی از جریان نفوذه. ببین شما چند بار آقا حضرت آقا تو سخنرانیاش میگه آ جلوی نفوذ رو بگیرید، نفوذ فرهنگی در داخل کشور، نفوذ سیاسی در داخل این شبکه که این نفوذ طی 14 آرام آرام تو بدنه فرهنگی کشور رسوخ کرده، تو بدنه رسانه‌ای و سیاسی کشور رسوخ کرده، اثرشو گذاشته. ما به ازای اثر یه نسلی در اومده، این نسل ارتباط هویتیش با ما قطعه، ارتباط هویتیش با دین قطعه، با هویت ایدئولوژی ما قطعه. وقتی این اتفاق بیفته یواش یواش فاصله بین این بدنه جامعه و اون حاکمیت اتفاق میفته. ببین الان نمیخوام برگردم به تحولات اخیر که حالا نهایتاً بخشای بعدی حتما بهش اشاره خواهم کرد، اما الان یکی از اهداف اصلی همین کودتای دو سه ماهی که گذشته رخ داده و الان داره ادامه پیدا میکنه، این اغتشاشات کودتاگونه که اتفاق افتاده، یکی از هدفاش کاملا ایجاد قطعی دو قطبی جامعه، هدفی که سال 88 هم دنبال میکردن ها. اما الان دیگه روشن میگه آقا یه بخشی از جامعه یه سمته با الگوها و شعارها و نگاهها و اهداف متفاوت، یه بخش هم طرفدار حکومت جمهوری اسلامی و دولت و نظام جمهوری اسلامی. این فاصله انداختن و شکاف انداختن اون یکی از اهدافی بود که گفتیم اهداف جنگی نرم. اولیش تغییر باوره، اما بعد تو مراحل بعدش فکرت عوض میشه، بعد از فکر و اندیشت رفتارت تغییر میکنه، بعد از مرحله سوم که رفتاره میگه من نظام سیاسی من میخوام عوض کنم، من رفتارم با نظام حاکمم متفاوته، جمعیتمون هم هست، مشروع نیست برای ما، که این مرحله بعدیش رو حالا باید توضیح بدم خدمت.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد آتقی. یکی نکته ای داره فراز پایانی صحبت‌های شما و اونم بحث ایجاد شکافه. در بحث حجاب و ارزش‌های دینی و سبک زندگی خانم دکتر قندفروش، من می‌خوام این نکته رو بگم، شاید از اینجا اگر ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم خوبه. اینه که من نکته رو قبول دارم که به هر حال یک ایجاد شکافی همیشه در دستور کار بوده، اما شاید اینجا در بحث حجاب یک کمی شکلش به قول خودشون مترقی تر شده. اونم به این معنا که اول ایجاد شکاف بکنن، یعنی بگن که یه بخشی از جامعه نمیخواد حجاب داشته باشه، سلیقه است، شخصیه، شما چی کار دارید، حاکمیت چی کار داره، چرا داره اصرار میکنه، مگه بقیه دنیا مثلا انقدر از دنیا مگه حجاب داره، چرا حاکمیت داره زور میگه، از این حرفا اول ایجاد شکافه. اما نکته بعدیش که شاید بعد از فوت مرحوم مهسا امینی در واقع خیلی پررنگ شد و خیلی به نظر من در بستر جنگ نرم قابلیت پرداخت داره، قابلیت توجه داره، اکثریت سازی دروغینه. یعنی اول میگن دو قسمته، بعد میگن این قسمتی که مورد اشاره ما بود اکثری در اکثریته، یعنی این اکثریت و اون اقلیتی که از نظر اونا اقلیته ولی در واقع اکثریت جامعه است رو با یه دیکتاتوری داره تحت فشار قرار میده با یه صدای بلندی. به نظرم در واقع اگر بخوایم درست بگیم همینه. و اینجاست که اگر دوستان امنیتی در جلسات مختلفی و در برنامه‌های مختلفی ارزیابی که داشتن، مجموع کسانی که در خیابان‌ها حاضر شدن در این وقایع با تکرارش 250 هزار نفره، با چند میلیونیم؟ با تکرارش 250 هزار 253 هزار خوب نمیدونم حالا چقدر. شما نگاه بکنید مثلا راه میافتن میرن در بازار به زور آقا با سنگ و چوب و اینا آقا ببندید،
تهدید و
ارعاب، آره تهدید و ارعاب، همون دیکتاتوریه که من میگم. یا مثلا یکی از این بازیگران خانم سینما زده بود که من اتفاقا میخوام بگم نه به بی‌حجابی اجباری، من با اونوریا چیزی ندارم و اون نیستش، طرفدار اونورم نیستم، حالا اینم یه نکته بود، ولی بحثش این بود که من مخالف نه به بی‌حجابی اجباری ام، شما چیکار دارید که من میخوام حجابم بردارم بر ندارم؟ این همون دیکتاتوری است که دارم عرض میکنم. از این منظر که همونطور که دکتر فرمودن ایجاد شکاف و همونطور که من اشاره کردم اکثریت سازی دروغین، شما به عنوان پژوهشگر حوزه زنان الان ما بین خانم های کشورمون اکثریت چطور فکر میکنه؟ غالبه ما یه فرهنگ ملی اسلامی داریم دیگه، باش بزرگ شدیم، باش زیست کردیم، یه تجربه زیسته داریم. از نگاه و زاویه دید شما جامعه ما چه شکلیه و چرا اونها دارن این بحث رو تو بستر سیاسی پیش میبرن؟
البته من میخوام یه مقداری آقای دکتر یه مقداری سلبی صحبت میکنم، من میخوام مقداری ایجابی هم صحبت بکنم. من ابتداعا اشاره میکنم به فرمایشات پی در پی رهبری معظم که ایشون مرتبا تو فرمایشاشون ما رو به امید دعوت میکنم و اینکه واقعا شرایط اون چیزی که حالا اینا نشون میدن نیست و من اعتقاد قلبیم همین هست. ببینید این که یه موقعی اعتراض توی جامعه مثلا به نظر حالا پررنگ میاد یا دیده میشه به خاطر اینکه ما تو جامعهمون واقعا نداشتیم. اگر تو مقطعی مثل مثلا 96 یا 88 یه حرکت مقطعی بوده، ولی جامعه ما عادت به این موضوع نداشته و ما اینجوری نبوده که مثل فرانسه مثلا یک سال هر روز مخالفا بیان بریزن تو خیابونا، بعدم هیچ یعنی اتفاق عجیبی به نظرشون نیاد و به قول خودشون دموکراسی اینه که تو حرف خودتو بزنی منم حرف خودم بزنم. اما واقعیت امر این هست که از پیروزی انقلاب به بعد وحدت ما واقعا زبان زد بوده توی دنیا و به قول یه آقایی که ایران تحصیل کرده بودن، از یعنی عراقی بودن ایشون و ایران تحصیل کرده بودن، میگفتن من وحدت رو تو ایران دیدم، اسلام رو تو اروپا، به خاطر اینکه واقعا مردم ما توی اون شرایط سخت همه ما همصدا بودیم و یه حرف واحد میزدیم. بالاخره این من فکر میکنم نهایت حرکت دشمن هست در برابر جمهوری اسلامی، اینکه همه جوره وقتی اینقدر ناشیانه مثلا میگه تعطیل با مثلا مسلح بیاید بیرون، این دیگه بعد از این دیگه چی میخواد عرضه کنه، چه چیزی داره عرضه کنه؟ من فکر میکنم که خبط بزرگی کردن اونا، یعنی قضیه مهسا امینی دشمن رو دست پاچه کرد و اونا وارد این موضوع شدن. شاید اگر یه مقداری بالاخره حالا برنامه‌ریزیشون طولانی تر بود، یه بهره شاید بالاتری که بازم در نگاه من خیلی ناچیز هست ممکن بود ببرن، ولی خیلی دستپاچه شدن و اینو سوژه خوبی دونستن که خب بیان و همه جانبه جنگ احزاب و بر علیه ما را بندازن. اما این که شما میفرمایید که زن ایرانی چگونه است، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که بعد از انقلاب ما زنی رو به دنیا معرفی کردیم به عنوان الگوی سوم زن، که این زن هم با تهجر فاصله داشت و هم با اون مدل بودنی که یه تهجر نوین بود. این الگو توی جهان پیشرفت زیادی داشت. حالا من به دو سه تا از مؤلفه‌هاش اشاره میکنم. مثلا اینکه این زن زنی بود که اجازه داشت و خب حاکمیت هم این اجازه رو میداد تا بالاترین سطح تحصیلات درسش رو بخونه، حق رأی داشت و خیلی آزادانه هم میتونست انتخاب بشه و هم میتونست انتخاب کنه. در کنار اون خانواده براش خیلی مهم بود و اینکه خب اون ضرورت‌های دینی رو حفظ بکنه و عمل بکنه اینا براش مهم بود. محیط جامعه سالم بود برای اینکه این زن رشد بکنه و من اخیراً یکی از این رسانه‌های غربی رو می‌دیدم، یه بریده از صحبت‌های خانومی میگفت که جمهوری اسلامی داره بول می‌گیره از اینکه زنان توی جمهوری اسلامی رشد کردن. بله ما بول می‌گیریم به خاطر اینکه درصد سواد زنانمون، درصد حضور توی مجموعه‌های آموزشی و پژوهشی و امثال هم خیلی بالا رفته و این نشون دهنده این هست که این زن توی این نظام حق حرکت داشته. حتی امنیت رو ما لابلای این مفاهیم خیلی نهفته بیان کردیم، در صورتی که خیلی باید اینو ما بولد می‌کردیم. این زن امنیت اجتماعی داشته که تونسته اینقدر توی اجتماع رشد بکنه و من اعتقادم این هست که الحمدلله اینقدر زنان ما حالا به جز حالا اون قشت اندکی که تو همه جوامع وجود داره و جامعه ما هم خب بوده و اونم غفلت ما بوده، بازم ما خاکریزهای حجاب و عفاف و اگر از دست نمی دادیم، دونه به دونه عقب نمی نشستیم، حتی ما این تعدادم واقعا نبوده. من اعتقاد ندارم که همشون به حجاب کامل اعتقاد دارن، اما زن ایرانی زن عفیفی هست. ما اگر منها کنیم اون کسایی که حضور